ما در قسمتی از فعالیت هامون اخیراً آمدیم و پیشنهادی رو خدمت شما ارائه دادیم. در این پیشنهاد گفتیم که میتونید از این انفعال و نمیدونم سکوت و سکون خارج بشید و فرصت این رو داشته باشید که حرکت هایی بکنید که به واسطه اون هموطنان دیگر هم میتوانن از سکون و سکوت خارج بشن و بیان یه جمع قابل توجهی رو به وجود بیارن. ببینید پتانسیل برای این کارها وجود داره ها. نگاه بکنید این تصویر رو عزیزان. چندی پیش سه کوهنورد در نقده به اصطلاح جان خودشون از دست دادن و نگاه بکنید به این جمعیتی که برآورد شده 40,000 نفر آمدن برای بزرگداشت این سه کوهنورد. ببینید خب ببینید از این تصویر شما چه نتیجه گیری میکنید؟ از این تجمع قابل توجه چه نتیجه گیری میکنید؟ جامعه، حالا مردم نقده رو در نظر بگیریم، میتونید جاهای دیگه هم تعمیم بدید، جامعه نمرده، زنده است، داره میاد نشون میده خودشو، داره به قول معروف خودی نشون میده، حضور داره، در اشل قابل توجه اومده و تو این سرما یا هر چیزی خودشو به اینجا رسونده تا در مراسم تشییع سه هموطن کوهنوردمون شرکت بکنه. خب این داره میگه من هستم دیگه، داره میگه من با سه سوت در اشل 40,000 نفری میتونم اینجا جمع بشم و بزرگ داشته مثلا یاد این سه نفر رو انجام بدم. خب پس یه نتیجه گیری خیلی منطقی از این میشه کرد. توان در جامعه وجود داره، آمادگی وجود داره، تحرک وجود داره، جنبش وجود داره، ولی در مسیری که بایست صورت نمیگیره، اون جایی که بایست. حالا این بایست رو اگر میخواید بدونید چرا، یا میتونید بشینید 2500 سال تاریخ بعد از هوخشتر به این طرف رو بخونید تا که در بیابید. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که برای اینکه یه چیزی که این جمعیت بتونه احساس اشتراک در مورد اون داشته باشه وجود نداره. این احساس اشتراک رو اگر بخواید با ایده و عقیده به وجود بیارید، اینم باز میره برای 500 سال کار که یه ایدئولوژی بسازید، یه ایده مشترک، بعد اینو شروع بکنید به آموزش دادن، مدرسه، دانشگاه، خانواده، مکتب، کتاب، روزنامه، مجله، سایت اینترنتی و اینا. در یه فرایند چند ده تا چند صد ساله ایدئولوژی شما جا بیفته، حول محور یک ایده بخوان مردم ایران جمع بشه. خب اونم که الان با توجه به اینکه پریشبای کشوری سه نوع سلاح استفاده کردش برای حمله به خاک بلوچستان نشون داد که نه بابا اونجوری زیاد وقت نیست و اینها. چیکار باید کرد؟ باید اینو ماده کرد، اصطلاحاً به قول اینجایی ها ماتریالایزش کرد، باید ریالایزش کرد، یعنی اوورد در یک قالب ملموس در اوورد که این خاص ایران هم نیست، تمام دنیا این بوده. شما برید ببینید کشوری به اسم لیبی سالهای سال استعمار نمیدونم کشورهای مختلف از جمله ایتالیا اونجا میزدن، میکشتن، غارت میکردن، میبردن، مردم لیبی هم بدبخت و همینجوری کتک میخوردن، دار میزدنشون، برده میگرفتن میبردن، برای ایتالیایی ها کار میکردن. و اگر ملت میخواست بر اساس این تئوری های درخشان و اپوزیسیون ایرانی منتظر بشه که انشالله رحمان یه ایده مشترکی بین مردم لیبی شکل بگیره و برن خودشون آزاد بکنن، هنوزم ایتالیایی ها داشتن اونجا سوار بر دوش لیبیایی ها شلاق میزدن. میدونید چجوری خودشون آزاد میکنن؟ یه نفر میاد اسلحه میگیره دستش میفته جلو به اسم عمر مختار و همون مردم لیبی که میخواستن کشورشون از قید استعمار ایتالیا آزاد بشه میان پشت سر این قرار میگیرن، می جنگن. عمر مختار حتی جانش رو میده ولی کارش رو کرده بوده، مردم موفق میشن ایتالیایی ها رو بیرون بکنن و آزاد میشن. ببینید تمام دنیا میاد. شما برید فرانسه رو ببینید، بعد از اینکه شوک اشغال آلمان بر سرش هوار میشه میپاشه، به معنی واقعی کلمه میپاشه، به عنوان تحصیل کرده فرانسه من تاریخ اینها رو به قول معروف از نزدیک هم خوندیم هم دیدیم هم شنیدیم که چجوری به اینها شوک وارد میشه. یهو نگاه میکنن از پنجره میبینن به قول یه بانوی کهنسالی بودش که اینها رو دیده بود برای ما تعریف میکرد در فرانسه، میگفت یه دفعه من نگاه کردم دیدم تانک های آلمانی تو خیابون دارن راه میرن. اینجوری شوک بهشون وارد میشه، غافلگیر میشن حسابی. چرا موفق میشن که با از طریق نهضت مقاومت برن به پای یک مبارزه سازمان یافته، یک و دو موفق میشن بعد از اینکه متفقین میان و فرانسه آزاد میشه حاکمیت ملی بالا سر کشورشون باشه و بتونن استقلال فرانسه رو نسبت به آمریکا، نمیدونم روسی، شوروی اون موقع کنن. آلمان دیدید که دو تیکه شد، اروپای شرقی دیدید رفت تو چنگ اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه با حاکمیت ملی موند و بعد هم تبدیل به یه ابرقدرت شد، عضو دائمی شورای امنیت شد. میدونید چرا؟ فقط به خاطر وجود یک نفر، یه جنرال دوگل نامی بلند میشه میره و میگه من رهبر، این اصطلاحی که خودش استفاده میکنه، من رهبر فرانسه آزاد هستم. و از اونجا همه چی تغییر میکنه و شما برید ببینید در طول دوران اشغال فرانسه همه بدون استثنا دارن ازش پیروی میکنن. دست راستی های نمیدونم ملیگرا، نیروهای لیبرال دموکرات و از جمله نیروهای چپ، حزب کمونیست فرانسه صداش در نمیاد نسبت به رهبری دوگل. دوگل که یه جنرال بوده، جنرال ارتش فرانسه بوده، در تضاد جدی طبقاتی و ایدئولوژیک با مثلا آرمان حزب کمونیست فرانسه، ولی پیروی میکنن از این رهبری، پیروی میکنن، اطاعت میکنن، همکاری میکنن، با همدیگه در قالب نهضت مقاومت کار میکنن. تو نهضت مقاومت فرانسه شما پارتیزان های دست راستی دارید، یعنی کسانی که ملی گرا هستن، و چپ های کمونیست دارید، آنارشیست دارید، حتی با همدیگه در کنار همدیگه تحت یک رهبری واحد میجنگن. حاصلش کشورشون رو یک آزاد میکنن، دو استقلال کشورشون رو حفظ میکنن. حاکمیت ملی بلافاصله دوگل خودش رو به پاریس میرسونه و اونجا هستش که اجازه نمیده اصلا آمریکا و بریتانیا حسابشو بکنید، به قدر بیناموس بودن داشتن نقشه میریختن درباره تعیین گاورنر، تعیین یه حاکمی برای فرانسه. ژنرال دوگل سریع خودشو میرسونه به پاریس و اعلام به قول معروف دولت ملی فرانسه که اوضاع رو به دست میگیره میکنه، تو دهن امریکا و بریتانیا میزنه. ببینید این نقش فرد، تمام تاریخ رو برید بگردید از اینا پیدا میکنید. من میتونم ساعت ها و ساعت ها در مورد مثال های مختلف صحبت بکنم که در اون نقش فرد تعیین کننده بود. محال شما بتونید فردی به اسم مهاتما گاندی رو از معادله استقلال هند بکشید بیرون و تصور بکنید که قضیه میتونست همینجوری بگذره. محاله که همین آفریقای جنوبی که اسرائیل تروریست رو کشیدش به پای دادگاه بین الملل، بدون ماندلا میتونست کشور رو از دست نجات پرستان سفید پوست پس بگیره که امروز بتونه یه همچین نقش تاریخی در کنار مظلومترین ملت تاریخ ایفا بکنه، در کنار ملت فلسطین. اینا همش به خاطر فرده. پس ببینید عزیزان، بحث درسته که اومدن یک چنین چیزی رو که انقدر بدیهیه، انقدر مسلمه، از طریق اووردن کثافت‌های هیولایی مثل خمینی و بعدش خامنه‌ای و اینها برای ما به لجن کشیدن که اسم رهبر بیاد حالمون به هم بخوره. ولی یادتون باشه این فرمول نجات بخش ها، در واقع با این زرنگی و با این پدرسوختگری، برای چی فکر میکنید بی بی سی 30 سال از خامنه ای تا همین قبل از، درست قبل از جنبش مهسا، نگاه بکنید آرشیو بی بی سی رو، بدون استثنا هر بار داره اسم از علی خامنه ای میاره میگه رهبر ایران، رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی نه، رهبر نظام اسلامی نه، رهبر رژیم نه، رهبر ایران، رهبر، این کلمه رهبر و ایران. چرا؟ چون میدونه اگر این آلرژی رو به وجود بیاره، این حساسیت رو به وجود بیاره، فردا که یک رهبر مردمی، یک رهبر دلسوز، یک رهبر به دنبال تامین منافع ملت ایران میاد، هم میگه نه اصلا رهبر رهبر نکن آقا، حالا به هم بخوره. اینجوری زهرشون رو میریزن، اینجوری عینک من و شما رو به قول معروف سیاه و دودالود میکنن که نتونیم عنصر درست رو تشخیص بدیم، نتونیم گوهر رو از جوهر تشخیص بدیم. و اینجوریه که میرن یه آدم علاف لاشخور سیاسی رو برمیدارن میارن میگه شما به این وکالت بده برو خونه بشین بینا، بعد ما اینو میبریمش توی بیناموس خونه اورشلیم، اونجا براتون یه نمایش میذاریم که برای تهوعتون مجبور بشید یه سری به دستشویی بزنید، حالتون به هم بخوره از هرچی بحث رهبر و رهبری هستش. اینجوری کار میکنن. پرویز ثابتی کثافت میشناسه مقوله رو، همونجوری که سال 57 میدونست، در سال 1401 هم میدونست چجوری باید جنبش مهسا رو زمین بزنه. کارشون اینه، تئوری دارن، آموزش دارن، ایده دارن، تجربه دارن. من و شما ساده ایم که میریم کثافت اینترنشنال رو برای خودمون مرجع قرار میدیم و تو این دامه ها و تله ها میفتیم. و امروز هم ببینید در قالب همین تعداد هموطنانی که مخاطب تلویزیون دیدگاه هستن، ببینید چگونه یه پیشنهاد به این شفافی و روشنی چقدر حساسیت به وجود میاره، چقدر گیجی و آشفتگی به وجود میاره، چقدر نمیدونم ترد و نفی و اینها به دنبال میاره. چرا؟ برای اینکه اومدن مقوله رو برامون به گند کشیدن، به جای اینکه تو مدارس آموزش داده بشه که آقا جان انسان ها مدل کاری که دارن بر مبنای اینه که به اصطلاح یک نفر رو مبنا قرار میدن و اون یک نفر بایستی به قول معروف آدم به درد بخور اون مجموعه باشه و بره اون مجموعه جلو موفق بشه. یعنی شما میتونید تصور بکنید که به اصطلاح یه قولی که 11 شرکت رو الان در بر میگیره، دم دستگاهی که آقای ایلان ماسک به وجود آورده با اسپیس ایکس و کلی 10 تا شرکت دیگه، این مثلا بدون اینم میشد انجام بشه. ای بابا، یه زمانی شما وارد یه مرحله ای از تحول تاریخی میشید، تحول اجتماعی میشید، تحول فکری فرهنگی میشید که شما رو بی نیاز میکنه از چنین چیزی. مثلا یادتون میاد ما در آموزش هامون میگفتیم باید جامعه ایران بره به سمت نهاد سالاری، نهادها باید بیان حاکم بشن، ولی میگفتیم جامعه ایران بعد از کنار زدن این هیولایی که بالا سرمون هست، الان که ما نهادی نداریم، نهادهامون همین احزاب سازمانهای سیاسی هستن که یکی از دیگری ضعیفترن، یکی از دیگری در و داغونتر و گمراهتر و نمیدونم پخش و پلاتر و پرت و پلاتر هستن. آخه اینه که شما نمیتونید مبنا قرار بدید. برای چی؟ برای اینکه اینا خرد جمعی درش به کار نرفته، که اینا محافل سیاسی قوم و قبیله هایی هستن که اینا رو درست کردن، 40 سال، 50 سال، در بعضی از موارد 70 سال روش نشستن، دارن از قبلش نوم میخورن، از قبل نمیدونم کشته شدگانشون، زندانیانشون، فعالیت های سیاسی که داشتن، چی داشتن، چی داشتن، این بساطه در واقع. ولی هیچ ربطی به کار نهادینه سیاسی نداره ها. کار نهادینه سیاسی رو به قول معروف ما سالهای سال در آموزش ها خدمتتون ارائه دادیم چه ویژگی هایی داره. این برای زمانیه که من شما در یه فضای دموکراتیک نسبی بتونیم حزب بسازیم، بعد این حزب بتونه در جامعه شروع بکنه به کار کردن و غیر از ذلك. ما خودمون الان جا حزب ایران آباد بیش از 10 سال داره فعالیت میکنه، ولی داستان بر سر اینه که شما یه مجموعه خارج کشوری هستید، یه مجموعه هستید که بسیاری از نفراتون از همدیگه دوره، شما توان به قول معروف جذب نیرو به صورت گسترده رو ندارید، شما امکان حضور فیزیکی در ایران رو ندارید، شما در بستر اجتماعی خودتون نیستید، و همه اینها شما رو تبدیل میکنه به یک دم دستگاه تقریبا مجازی میتونیم بگیم. یعنی حضور دارید، فعالیت دارید، آدم به طور واقعی هست، تمامی فعالیت ها که میبینید حاصل کار فعالان حزب ایران آباد هستش، ولی در این حال در اشل اون چیزی که حزب ایران آباد یه روزی در جامعه ایران میتونست انجام بده یا بتونه انجام بده اصلا قابل مقایسه نیست. سایر تشکل های اپوزیسیون هم همینه، حالا ممکنه نمیدونم تعدادشون از ما بیشتر باشه یا در بسیاری از موارد تعدادشون از ما کمتر هم هستش، 2 نفرن، 5 نفرن، 7 نفرن، به طور مثال اکثریت مطلق اپوزیسیون ایرانی تشکل های زیر 10 نفرن، یادتون باشه. بنابراین روی چیزی حساب بکنید که عینیت داره، واقعیت داره، ملموسه. برای همینه که ما میگیم آقا هنوز در یک چنین جامعه ای با ویژگی های این گونه در مورد مردم ایران، در مورد اپوزیسیون ایران، تشکل های سیاسی ایران و غیره، بدون اینکه بخوایم اینو چماق بکنیم که سر کسی بزنیم، واقعیت ها هستش. من دارم در مورد حتی حزب خودمون میگم، دارم عرض میکنم که این مشکلات رو، موانع رو، کمبودها رو، نارسایی ها رو ما از یک طریق میتونیم برطرف بکنیم. یک فرد رو پیدا بکنیم که همونطور که گفتم آدم درست حسابی باشه، بتونیم پشت سرش جمع بشیم، بریم این مرحله سخت کار رو که اگر بیش از این لفتش بدیم سبب نابودی کل کشور میشه، نابودی ایران و ایرانی میشه، اینو جلوگیری بکنیم. صحبت من فقط همینه، پیشنهاد ما فقط همینه. هموطنانی برای ما ایده و پیشنهاد و اینا میفرستن، خواهش میکنم عمق قضیه رو درک بکنید. ببینید ما سالهای سال روی پیشنهادهایی که جواب نداده، طرح‌ها و پروژه‌هایی که جواب نداده کار کردیم. مثلا یه هموطنی لطف کردن نوشتن که آقا من پیشنهاد میدم تو هر استانی یه گروه دو، مثلا گروه های دو نفره را بیفته از دانشجوها و چیا، اینا با هم دیگه شروع کنن به رای گیری کردن و بحث کردن در مورد اینکه کی رهبر بشه کی رهبر نشه، بعد این نظرات همه بیاد. آخه انگار که مثلا مملکت ما سوئد یا احتمالاً اتریش و همه چیز هست، همه چیز امنیت داره، دانشجو میتونه گروه تشکیل بده. اگر منظورتون اینه که مخفی این کار انجام میشه، خب مخفی کی میتونه کیو پیدا بکنه؟ اسمش روشه دیگه، مخفیه. شما وقتی مخفی بودید کس چه میدونه شما وجود دارید؟ شما چه میدونید گروه های مخفی دیگه کجا هستن و چجوری میتونید باشون ارتباط برقرار کنید؟ فکر کنید در مورد اون چیزی که دارید مطرح میکنید. عزیزان، به جنبه به قول اینجا یا فیزیبیلیتی یا انجام پذیری اون فکر بکنید. بنابراین پیشنهاد ما عزیزان پیشنهاد پیچیده ای نیست. همونطوری که دیدید در مقاله آخر، من اون چیزی رو که به عنوان راهکار وجود داره خدمتون گفتم و نیازی به این که دیگه بخوایم بشینیم خیلی در موردش پیچیده بازی در بیاریم و اینا، تکنیک بله، هزار یک تکنیک من شما میتونیم به کار ببندیم. مثلا از فضای مجازی استفاده بکنیم، اعلامیه پخش بکنیم، نمیدونم تکست بزنیم، از واتساپ استفاده بکنیم، کجا چه کار بکنیم، با رسانه‌ها تماس بگیریم. راجع به تکنیکاش میشه صحبت کرد، ولی تاکتیک یعنی اون مسیری که باید طی بشه اون روشنه ها. ببینید در این مقاله تولید اجتماعی رهبر در دقیقه 90 بازی سرنوشت ایران که دیروز در خبرنامه گویا و در وبسایت تلویزیون دیدگاه منتشر شده، من مکانیزم رو به همین سادگی در چند کلام دارم خدمتتون توضیح میدم. هر ایرانی بدون استثنا نمیخواد گروه دو نفر و شش نفر و هشت نفر رو درست کنید. اگر تونستید درست بکنید که چه بهتر، اگر نه تنهایی هم حتی میتونید این کارو بکنید. یک، یه لیست از آدمایی به درد بخور تهیه بکنید. دو، خوب بگردید ببینید به درد بخورترین فرد میان اونها کیه. اینو بهتون سفارش کردیم که از قبل اسیر ایده های از پیش ساخته شده خودتون نباشید. به محض اینکه به این فکر میکنید ذهنتون بلا فاصله نره سراغ یکی، اون فردی رو که مورد نظرتونه با دو تا چهار تا دیگه مقایسه بکنید، ببینید به درد بخورترین یعنی کسی که میتونه به طور عملی کار رهبری رو انجام بده کیه. وقتی پیدا کردید، کارتون اینه که نام او رو ببرید بین جامعه و توضیح بدید که آقا چرا من فکر میکنم این فرد به درد این کار لازم و ضروری میخوره، چرا این فرد میتونه اون رهبر به درد بخوره ما باشه. و به شما سفارش کردیم، گفتیم آقا جان با دو تا چهار تا گفتن بسنده نکنید، متوقف نشید، تلاشتون رو متوقف نکنید، برید جلو 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 تا زمانی که واقعا میبینید این فرد مورد نظر شما داره به عنوان رهبر در جامعه مطرح میشه و از زمانی که در چنین جایگاهی قرار گرفت پیروی از رهبر مستقر شده برای حرکت و پیروزی. این مسیرش عزیزان. من مطمئن هستم اون فردی که بخواد به طور عملی وارد این کار بشه، اهل کار باشه، همین پنجتا براش برای دو سال برنامه ریزی کاری توش خوابیده، دقیقا میدونه باید چه کار بکنه. برای 2 سال، 4 سال، 6 سال هر چقدر که لازمه تا اون فرد مورد نظرش رو به جامعه بشناسه. نیازی به توضیح دیگه و اینها، حالا اگر توضیح اضافه ای اومد چه بهتر، ولی اگر نه چیز زیادی نیستش که ندونه بگه من الان نمیدونم خب چه کار بکنم. یه نفر رو پیدا میکنم که خوشم میاد، فکر میکنم میتونه رهبری بکنه، اعتقاد دارم که توانایی کار رهبری رو داره، و گفتیم هم اگر میخواید بدونید که کی رهبره، اونیه که میتونه رهبری بکنه. دنبال اسم به خصوصی از قبل تو ذهنتون نگردید، دنبال این باشید که ببینید کی میتونه رهبری کنه. اون بابایی که میتونه رهبری کنه، اون بابایی که به درد میخوره به عنوان رهبر مطرح بشه. همین سادگی. اینو پیدا کردید عزیزان، میتونید به اصطلاح برای خودتون دستور کار داشته باشید و شروع بکنید به طور فردی، جمعی، گروهی، شبکه‌ای، هر جوری که خواستید کار بکنید، مطرح بکنید و از این طریق هزار و یک چیز به درد بخور پیدا بکنید. فقط یادتون نره که از اونجایی که مجموعه خطرها، مجموعه چالش‌ها و بحران‌ها داره انباشته میشه در کشورمون، این مملکتی که من دارم می‌بینم دستخوش تحولات بسیار بزرگی خواهد. شما آشوب ها و همین مثال پرتقال، کامیون پرتقال رو دیدید؟ این چیزی که ما به شورش گرسنگان میگیم، اینو در نظر بگیرید، زبطره هر روز 10-15 هزار مورد در سراسر کشور، مغازه ها، فروشگاه ها، کامیون ها، نمیدونم انبار ها و غیره غارت خواهد شد. شورش گرسنگان از این ویژگی برخوردار هستش. میبینید این در راه ها، جمهوری اسلامی مثل یک الاغ در گل فرو رفته، مونده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هر کاری میکنه پایین تر میره. بنابراین بدونید این جمعیت هوار خواهد شد رو سرشا، اون زمان شما به رهبر احتیاج دارید. نذارید دوباره تجربه 1401 و قیام مهسا تکرار بشه که مردم تو خیابونن، آتش دارن برای پایین کشیدن این رژیم کثافت، ولی در این حال نمیدونن باید چه کار بکنن. چرا نمیدونن؟ برای اینکه رهبری ندارن. چرا رهبری ندارن؟ برای اینکه رهبر ندارن. بنابراین به فکر باشید عزیزان، به کارکرد اون خوب فکر بکنید، به ضرورت که برای منظور وجود داره فکر بکنید. ایده های کلیشه‌ای، ایده های گذشته، تکرار مکررات قبلی، اینجوری بکنیم، شورا درست کنیم، هر کی در یه گوشه ای بعداً با هم دیگه فلان کنن، این حرفا رو بذارید کنار، به کار خودتون در این زمینه فکر بکنید، به وظیفه خودتون در این زمینه فکر بکنید. فرد من الان در این رابطه چیکار میتونه بکنه؟ اونه، کل ماموریت شما اونه و بیشتر از اون نیستش. سن به فکر دیگران نباشید، به فکر اینکه ملت ایران میخواد چیکار بکنه، ایران میخواد چی بشه، جامعه ایران چیکار، اینا رو کاری نداشته باشید. فرد خودتون، فرد خودتون و فرد خودتون. فقط تمرکز کنید رو کاری که شخص شما میتونه انجام بده. و سلام نامتم. و خواهید دید که چه معجزه ای از دل این نوع برخورد با موضوع بیرون خواهد اومد. شرایط ملتهبه، شرایط در حال تحول، شرایط آبستن بسیاری از بقایا هست و تمام اینها احتیاج داره به یک رهبر که جامعه ایران رو بتونه پشت سر خودش قرار بده و از این وقایع، از این چالش ها به عنوان فرصت تاریخی استفاده بکنه برای بازپس گرفتن مدیریت کشور از دست رژیم هیولاصفت دشمن ایران و ایرانی جمهوری اسلام.
هموطنان گرامی، از زمان آغاز جنبش انقلابی اخیر در ایران، تلویزیون دیدگاه پوشش ماهواره‌ای خود را گسترش داده است و در حال حاضر بر روی 2 ماهواره یاهصد و یوتلسات پخش می شود. هدف ما این است که پیام‌ها و آموزش‌های مبارزاتی به دست شمار بیشتری از مبارزین داخل کشور برسد. برای این منظور هزینه زیادی را باید بپردازیم. با همیاری و پشتیبانی خود به تلویزیون دیدگاه کمک کنید بتواند پوشش ماهواره‌ای خود را به سمت داخل ایران حفظ کند. برای ارائه همیاری مالی خود یا به وبسایت تلویزیون دیدگاه و بخش همیاری مالی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 201-818-501-1144 تماس بگیرید. آدرس وبسایت تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv. به امید پیروزی و دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.